ما با هرج و مرج مواجه خواهیم شد. استدلال شما چی هست؟ یا تلقی شما در واقع این هست؟ یعنی این نظریه خیلی در جا انداختن و مشروعیت بخشی به قدرت امریکا و حرکات امریکا به طور جدی در نظام بین‌الملل بحث میشه که اگر امریکا قدرت نظامی برتر نباشد و ما از او حمایت نکنیم یا پشت سرش نایستیم، در واقع خب جهان هرج و مرج میشه، هر نقطه دنیا ما جنگ خواهیم داشت. البته خواهد من به اصطلاح عقاید مخالفی هم وجود داره. عزیزی شما از این گزارشی هست؟
ببینید، این برمیگرده به بحث امنیت بین الملل. در بحث امنیت بین الملل شما میدونید در ابتدا بحث امنیت ملی مطرح شد، اما سپس در دوران بعدی بر مبنای نظریه های جدیدی که مطرح شد، امنیت ملی تبدیل شد به جامعه بین الملل. جامعه بین الملل نیاز به امنیت بین الملل داشت. در بحث امنیت بین الملل در رویکردهای نظری پردازان غربی بحث گزلشافت و گمینشافت مطرح شد که بر مبنای این نظریه بحث خودی و دیگری مطرح شد.
بله،
اگر نظمی مبتنی بر نظم همگانی، امنیت فراگیر و در واقع جهانی مطرح باشه، در واقع وجود قدرت‌هایی برای ایجاد این نظم شاید بتونه مسئله حل کنه. به عبارتی من این نکته رو مطرح کنم که جهان برای امنیت بین الملل نیاز به دو مؤلفه عدالت و وحدت داره. اگر وحدت و عدالت ایجاد بشه، یعنی دیگه خودی و دیگری مطرح نیست. اما در نظام مد نظر یک جایی هست میگن اگر قدرت هژمون نباشد هرج و مرج ایجاد میشه، اما اگر قدرت هژمون تبدیل به قدرت سلطه و استعمار بشه و در واقع خودی و دیگری رو مطرح کنه، خودش باعث در واقع توسعه هرج و مرج و ناامنی در سطح جهان خواهد شد. همچنان که امروز در واقع آمریکا چه در سطح قدرت‌های جهانی و چه در سطح قدرت‌های منطقه‌ای این روند رو داره پیگیری می‌کنه و ایجاد شده. شما فضایی رو که آمریکا بنا به بهانه مقابله با افلاطگرایی شروع کرد، در واقع هرج و مرج مدیریت شده در سطح منطقه‌ای غرب آسیا.
بله.
این جریانی که آغاز کرد، این هجومی که منطقه آغاز کرد، امروز باعث چه جریانی شده؟ چه آیا هرج و مرج رو موجب شد یا نه ثبات رو؟ شما میدید از دل حرکت و هجوم آمریکا به سطح منطقه افراطگرایی ظهور پیدا کرد، داعش ظهور پیدا کرد، اما اون چیزی که مانع از حرکت شد هم اتفاقا قدرت هایی بود که در مقابله با آمریکا ایستاده بودن، یعنی قدرتی مثل ظهور مثل انقلاب اسلامی که تونست در واقع افراطگرایی رو منکوب بکنه در سطح منطقه. اگر اون روند بخواد ادامه پیدا کنه، به نظر میرسه که بله، اگر بحث ایجابی باشه خوبه، ولی اگر سلبی باشه، اون چیزی که شواهد و قرائن داره نشون میده، در واقع خود به خود حضور اون قدرت موجب در واقع هرج و مرج خواهد شد. شاید یکی از دلایل عمده هم که در این بحث اکثر نظریه پردازان به این اجماع رسیدن که قدرتی مثل آمریکا توانای ادامه در واقع انحصار قدرت در جهان رو نداره، همین بحث بود که خود نظریه پردازان غربی به این رسیدن که حضور این قدرت اتفاقا هرج و مرج، ایجاد هرج و مرج و در واقع ناامن ساز.
خیلی ممنونم. توجه دارید که در واقع نمیدونم تا چه حد موافق هستید با این عرض بنده که در 30 سال گذشته امریکایی ها به صورت بسیار سینوسی و با شتاب زیاد تغییر رویکرد داشتن، یعنی طرحهایی که ارائه کردن به عنوان نظام بندی امنیتی جدید برای جهان دائم در حال تغییره، یعنی عمرشون بسیار کوتاست، در حالی که ما قبل از این تو نظام دو قطبی یه ثبات نسبی در جهان داشتیم و بیشتر بر اساس هم جهان خیلی متحول شده. یکی از مؤلفه‌هاش هم بحث بالا رفتن آگاهی‌های مردم هست که حالا توزیع بیداری اسلامی حداقل ما تو منطقه خودمون شاهد هستیم، بحث فناوری‌های ارتباطات هست، اون هم خیلی موثر بوده که سطح رشد آگاهی مردم رو بالا برده و اقناع کردن و قانع کردن مردم به گزاره‌های دیکته شده سابق امریکایی یه مقدار مشکل شده. ولی بحث دیگری هم که مطرح است اینه که امریکایی‌ها یک دهه اومدن و گفتن که راه ثبات‌سازی جهان نظریه صلح بین الملل هست و در صلح بین الملل ما بایستی دموکراسی رو در جهان گسترش بدیم، ولی تو همین هم دوچار تناقض شدن. یعنی وقتی الجزایر و فلسطین انتخاباتش برگزار شد، حاضر نشدن با آراء مردمی همکاری کنن. اینجا بحث دموکراسی انتخابی، در واقع دموکراسی تحمیلی مطرح شد. یا حتی تو گزاره‌های دیگه، یعنی توسعه مردم سالاری یا دموکراسی هم که شعار می‌دادن، بعد بحث تروریسم رو پیش کشیدن، مبارزه با تروریسم عامل مشروعیت بخشی به آمریکایی‌ها شد و از بحث خاورمیانه بزرگ به بحث خاورمیانه جدید و نهادسازی‌هایی که به دنبالش بودن دنبال کردن این روی کرد رو. اما تو همون بحث تروریسم هم دوباره ما روی کرد و گزینش رو می‌بینیم، یعنی همه جهان تقریبا به یه شکلی بازیگران عرصه بین‌الملل، چه بازیگران نوظهوری مثل قدرت‌های نوظهور و چه چین، روسیه و دیگر بازیگران و بازیگران منطقه‌ای، متوجه شدن که امریکا هر مسئله‌ای رو، چه دموکراسی رو و چه بحث تروریسم رو، از دریچه منفعت ملی خودش نگاه میکنه. یه جا تروریسم خوب میکنه، یه جا تروریسم بد، و این تناقضات زیاد شد. ضمن اینکه تو بحث نهادسازی هم ما شاهد این هستیم که خیلی امریکایی به دنبال یکسانسازی در جهان بودن، خیلی به دنبال جهانی سازی در کنار جهانی شدن که یک روند گریزناپذیر در جهان است، واقعا به دنبال جهانی سازی بودن. یعنی گات و بحث تجارت جهانی و سختگیری هایی که در پیوستن کشورها به اون میکردن و تشویق و تنبیه هایی که در نظام بدن و نظاماتی که برقرار میکردن. اما امروز چی شده توی دوره اخیر به خصوص که بیشتر با رویکرد تهاجمی و شتاب زده رئیس جمهور جدید آمریکا این در واقع شدت گرفته، نمیشود گفت که نبوده، شدت گرفته. چه اتفاقی توی این میتونم بگم توی یک دهه اخیر افتاد؟
ببینید، اون چی که مسلمه سیاست اصلی آمریکا در بحث سلطه و انحصار بین‌المللی تغییر نکرده. اون چه ما شاهد هستیم در واقع یک نوع آشکارسازی بطن و ماهیت آمریکاست. در واقع میتونم بگم ترامپ کاری که کرد بطن و سایه آمریکا رو آشکار کرد. اون چیزی رو که در آمریکا در واقع وجود داشت و پنهان بود، اون جلوه پنهان امروز آشکار شد. و جالب اینه که با آشکار شدن این جلوه پنهان، شما شاهد استفاده آشکار و در واقع عینی آمریکا از ابزارهای مختلف برای همه کشورها هستید. شما ببینید حاکمیت مالی آمریکا وجود داشت به عنوان یک ابزار، اما پنهان بود. و ترامپ اینو آشکار کرد، اومد برای اروپا هم استفاده کرد، برای نفتا استفاده کرد، برای ناتو استفاده کرد، برای چین استفاده کرد، نه تنها ایران. ما در دوران قبلی شاهد استفاده از این حرف قبل ایران بودیم، یا کره شمالی یا مثل کشور عراق. ولی در شرایط جدید آمریکا با توجه به این لرزشی که احساس کرده و سقوطی که احساس کرده، در واقع داره چنگ میزنه و در واقع هزینه هاشو داره جبران میکنه. شما نید آشکارا ترامپ به عربستان میگه گاو شیرده، به کره جنوبی میگه اگه قرار باشه هاگ رو من در اونجا مستقر کنم بله هزینه شو بدی. به این در واقع وارد یک عرصه شده که دیگه از حوزه ایجابی خارج شده، داره عنوان میکنه متحدین من علاوه بر اینکه دشمنان من باید تسلیم من بشون به دلیل قدرت ابزاری که دارم در حوزه دانش، در حوزه مالی، در حوزه اقتصاد، علاوه بر اون حتی متحدین من هزینه امنیت خودشون رو باید پرداخت بکنن. جریانی که در طول دوران جنگ سرد ایجابی بود الان کاملا سلبی شده، حتی در قبال متحدین. این روند اتفاق میفته، در واقع تغییر ما در سیاست آمریکا نمیبینیم، بلکه آشکار شدن این سیاست رو به وسیله ترامپ میبینیم. لذا بعضا شما میبینید که حتی مقام رهبری در خصوص ترامپ عنوان میکنه حداقل این شخصیتی است که ماهیت آمریکا رو آشکار کرده،
عنوان مخملی رو کنار گذاشته.
دقیقاً،
بله.
لذا روی این قضیه من این روند رو میبینم. یا شما در ارتباط با نهادهای بین‌المللی، در حوزه نهادهای بین‌المللی ببینید، نهادهای بین‌المللی به عنوان یک ابزار قرار گرفته. قواعد و اصول نهادهای بین‌المللی باید در خدمت همه بشریت باشه، این اتفاق نمیفته. یک نکته دیگر در حوزه، حالا یکم بحث نهادهای بین‌المللی است، علاوه بر این شما بحث عدم درک آمریکا رو مشاهده میکنید. آمریکا درک درستی از فرهنگ استراتژیک که کشورها نداره. نکته بسیار خوبی رو مطرح کردید، گفتید به جای جهانی شدن جهانی سازی رو داره پیگیری میکنه. جهانی سازی یعنی تحمیل اراده خود به دیگران. گفتم یکی دلایل عمده‌ای که باعث شد آشکار بشه این ماهیت، بحث خود انقلاب اسلامی در سطح منطقه غرب آسیا. خدمتتون عرض کردم نظریه پردازان غربی عنوان میکنن انحصار بین‌المللی قدرت در مشروط به انحصار قدرت در منطقه خاورمیانه است. در خاورمیانه یک قدرت بزرگی ظهور کرده به نام انقلاب اسلامی، که این انقلاب اسلامی به جای اینکه در اثر مقابله آمریکا روز به روز در واقع افول پیدا کنه، قدرت پیدا کرده. شما از زمانی که در واقع آمریکا وارد بحث سوریه شده، شما بحث خود نماد ما در بحث سوریه است، شما سوریه رو نگاه کنید 7 سال پیش با امروز، سوریه‌ای که یک روز عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی و آمریکا در تلاش بودن که به تجزیه برسونن و شکست بدن و مقاومت رو در واقع به زیر بکشن، امروز بعد از 7 سال در واقع قوت و قدرت پیدا کرده و بشار اسد ماندگار شده. در عراق نیروی به عنوان هشت شعبی ظهور پیدا کرده که این هشت شعبی در واقع امروز نماد گفتمان امنیتی حضرت امام و انقلاب اسلامی، امروز در واقع داعش رو در هم کوبید و به عنوان یک قدرت فائقه در مقابل سلطه‌گری آمریکا امروز در واقع ظهور و بروز پیدا کرد. جمهوری اسلامی ایران بعد از این همه روندها و این همه در واقع موانعی که در مقابلش ایجاد شد، امروز هنوز دوچاره مشکلی نشده و همچنان پایدار و ایستاده. از اون طرف بحث کره شمالی، از اون طرف چین، روسیه، شما می‌بینید که در واقع تمام اون حوزه‌ای که آمریکا به دنبال انحصار بین‌المللی بر اون بود، به دنبال سلطه بر اونها بود، امروز قوت و قدرت بیشتری پیدا کردن.
بله خیلی ممنونم توضیحاتتون آقای دکتر. شما کتابی هم در همین حوزه دارید به نام تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر امنیت بین‌الملل و همچنین کتاب اقتدار دفاعی در نگاه تاریخ، در اونجا همین بحثا رو مفصل فرمودید. اگر من بخوام یه روایت ساده و فشرده از فرمایشات شما جمع‌بندی بکنم، دوست دارم که ارزیابی شما رو هم در این خصوص داشته باشم که تا چه حد با من موافق هستید با این جمع‌بندی و روایت ساده شده از بسیار گزاره‌های مفصل و پیچیده‌ای که فرمودید. روایتی که هست به صورت فشرده این است که بعد از در واقع برداشت و تلقی من است، بعد از 1991 نبود اون فضای جنگ سرد و فقدان اون دشمنی که خیلی تهدید انگاری شد و رقابت‌های تسلیحاتی رو در جهان بسیار تشدید کرد، امریکا رو یک سره و بی‌محابا به یک فضای انداخت که سریعاً میتواند تمام قدرت و سلطه خودش رو بر جهان دیکته کنه. اما این بار دیگه خیلی نیازی ندید که در واقع گفتمانهای ایجابی رو و توجیه کنه مشروعیت خودش رو و اون به اصطلاح چهره فریبکارانه و پوششی که داشت برداشته شد گریزناپذیر. یه مقدارم سرعت این بود، به اضافه اینکه شایدم نظریه پردازان آمریکایی خیلی دیگه احساس نیاز نمی‌کردن، دیدن قدرت یک تاز جهان هستن، هرچه اعداد ارقام رو در حوزه اقتصاد اندازه برانداز ارزیابی می‌کردن، می‌دیدن اقتصاد اول جهان هستن، قدرت اول نظامی جهان هستن، چرا با جهان تعارف کنن سر به اصطلاح تسلط بر جهان و اینقدر بخواد مماشات کنن. سریعاً اومدن یک تازی نظامی کردن افغانستان رو بدون اینکه حتی می توانستن حتی یه مقدار تأمل کنن و در تجاوز به عراق و حمله به عراق حتی اجماع جهانی ایجاد کنن، چون واقعا فضا فراهم بود، چون بحثای بمب شیمیایی عراق رو مطرح کردن، داستانهایی تو سازمان عراق، ولی بسیار شتاب زده عجله کردن و گفتن ما احتیاجی هم به اون نظامی که 50 سال 40 سال حداقل 40-50 سال اینا طول کشید تا تونستن اون نظام‌های نهادسازی‌های بین‌المللی رو ایجاد کنن، اما از اونها عبور کردن چون احساس نیاز نمی‌کردن و همین اشتباه و شتاب زدگی در واقع اونها رو به رویکرد سلبی کشون. فرمودید که انحصارگرایی که امروز در حوزه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی و علمی ایجاد کردن باعث شده که بازیگران دیگه در نبود اون تهدیدی که به عنوان یک به اصطلاح چهره بسیار تهدید بزرگ شوروی ازش یاد می‌کردن، اونها هم برای خودشون استقلال فکری و تکیه‌گاهشون احساس اون تکیه‌گاه سابق نیازی نیست. این تهدیدی هم که امروز تهدید انگاری شده به عنوان به اصطلاح تهدید تروریسم و اینها، واقعیتش اینه که تناقضات رفتاری امریکا رو هم در اون حوزه دیدن، به اضافه اینکه در مبارزه با تروریسم هم امریکایی‌ها در واقع منافعشون با منافع کشورهایی مثل روسیه و اروپا همخوانی نداشت و اونها به منافع سایر بازیان توجه نکردن. به طور مثال شاهد بودیم که در مبارزه با تروریسم اروپا با تهدید مهاجرت مواجه بود ولی امریکا مواجه نبود. هیچ توجه امریکا با این نکرد و سعی کرد که در واقع با یک نوع مدیریت تخریب منطقه، مدیریت بحرانی کردن منطقه، هم بیداری اسلامی و هم مقاومت رو سرکوب کنه با جریان داعش و تروریسمی که اونها تحت عنوان اسلام ازش یاد میکردن، در واقع به اونها خدمت میکرد و فضا میداد که بتونن خودشون رو توجیه کنن. اما باز هم این نهادگرایی رو کنار گذاشتن و امروز به خصوص همونطور که شما فرمودید در دوره آقای ترامپ خیلی سریع و خیلی رک به مقاصد پشت پرده خودشون هم اعلام میکنن. حالا بخوایم باز هم وارد یه سری مصادیق بشویم، در واقع پرونده هایی هم هست که تو این چند سال اخیر امریکا در مدیریت اونها در نظام بین الملل ناموفق بوده و کاملا این رویکرد سلبی و انحصارگرایی قدرت امریکا و یکتازی که مورد پذیرش متحدین امریکا واقع نشده، مورد پذیرش بازیگران منطقه‌ای مانند ایران واقع نشده و مورد پذیرش چین و روسیه هم واقع نشده. در کره ما شاهد چه اتفاقی هستیم؟ من خواهش می‌کنم یه مقدار در مورد بحران کره اشاره کوتاهی داشته باشیم از همین دریچه‌ای که حضرت عالی فرمودید.
ببینید این دقیقاً تایید میکنم، من فرمایش جناب علی رو اتفاقا بخش از پاسخ من رو خود جناب علی بهش اشاره کردید به این قضیه که به چه نحو هست. ولی شما تو بحث کره همین جریان رو شاهد هستید، یعنی آمریکایی‌ها با تصور این جریان که ما اولا شما میدید که ترامپ بعد از روی کار اومدن بحث اول آمریکا رو مطرح میکنه، این اتفاقا در صدر لیست شما قرار بدید که این روند در واقع شکست اصلا ایدئولوژی لیبرالیسم و در واقع ایدئولوژی غرب رو در واقع رقم میزنه و اولین شکاف رو در بحث در حوزه غرب در واقع ایجاد میکنه. اما اون چی در کره اتفاق افتاد به نظر میاد که مرتبط میشه با شرایط آمریکا و در واقع عکس العمل منطقی کره شمالی نسبت به فضا و شرایط آمریکا. آمریکا کشوری است بدعهد، اما در این حال به دلیل اون تکبر در تصورش اینه که دنیا باید منو بپذیره و بر مبنای اون چیزی که در واقع میگم عمل کنه. کره شمالی بر اساس این یک بازی رو به نظر من شروع کرد، بازی که در واقع انتهاشو میدونست. ببینید در ابتدای کار کره شمالی در معرض یک تهدید جنگی قرار گرفت، اما میدونست که با یک روند و یک بازی و بازی در قاعده آمریکا، آمریکایی که تصورش بر انقیاد همه از اونه، اگر بازی کنه میتونه موفق بشه و در واقع زمان رو بخره و این اتفاق افتاد. کره شمالی به نظر من به خوبی حرکت کرد تو این جریان و تونست با مشاورت چین روندی رو در واقع طی بکنه که بر مبنای اون هم تسلیم آمریکا نشه و هم در واقع زمان رو بخره و همین که میدونست و در واقع این روند برای جهان اثبات شده بود که آمریکا یا هرگز دست به جنگ در مقابل کره شمالی نخواهند زد. امروز هم به نظرم بازی کره شمالی با دخیل کردن روسیه و چین در واقع بازی در یک قاعده است که میدان بازی بزرگترش آمریکاست و در همون حوزه داره بازیش رو ادامه میده و استمرار میبخشه.
در واقع ما میتونیم نتیجه گیری کنیم که امریکایی ها نتوانستن یک گفتمانی رو در نظام امنیتی بین الملل که مورد پذیرش حداقلی سایر بازیگران باشه ایجاد کنن و ما الان یک خلأ که از اون به دوران گذار یاد میکنیم مواجه هستیم که بازیگران مختلف، چه بازیگران منطقه‌ای و چه سایر بازیگران، در واقع به دنبال منافع خودشون هستن و یه مقدار بازی رو البته در نظام بین الملل و ثبات‌سازی جهانی پیچیده میکنه. ولی آمریکا رو به عنوان بازیگر بزرگ جهانی دائم داره با شکست‌های پی در پی مواجه میکنه. تو سوریه هم و عراق هم همین رو شاهد هستیم و دیگه خیلی هم علنی شده، شاید خیلی نیازی به تحلیل‌های ارائه تحلیل‌های پیچیده هم نباشه. یعنی وقتی خدای ترامپ میاد توی عراق دیگه این قابل کتمان نیست، بحث دوره قبل نیست که بگیم حالا یه خبرنگار یه اتفاق عصبانی شد یه کفشی پرتاب کرد، بلکه تمام حاکمان عراق او رو مورد استقبال قرار نمیدن. یا اینکه آقای پومپئو وقتی که به آمریکای لاتین میره اتفاقی میفته، یا سفری که به آلمان میخواد بکنه ناگهان به هم میخوره. به نظر میرسه که آمریکایی‌ها واقعا مستعصل شدن، هم در اجماع سازی هم در گفتمان سازی، و نمیتوانن و حداقل تا مقطع فعلی که ما الان داریم صحبت میکنیم هیچ به اصطلاح روایت غالب، گفتمان غالب یا نظامی رو پیشنهاد بدن که سایر بازیگران رو بتونن. ممکنه به صورت مقطعی و موردی در یک مواردی مثلا در کره شمالی بتونن کره جنوبی رو با خودشون یا ژاپن رو همراه کنن، ولی سایر بازیگران رو به هیچ وجه نمیتوانن قانع کنن. از طرفی آیا با این گزاره موافق هستی که امریکایان دیگه وقتی که اون تلفیق قدرت هوشمند رو ندارن نمیتوانن بازیگر یک تازه جهانی باشن؟ قدرت‌های نوظهور و قدرت‌های منطقه‌ای با اندک حرکتی بازی‌های اونها رو به هم می‌زنن و اراده اونها رو به شکست می‌کشونن. نمونه بارزش که شعاری هم نیست واقعا در جنگ 33 روزه یا امروز همین چند روز پیش در جنگی که در فلسطین اتفاق افتاد، برد موشک‌ها و تغییر برد موشک‌ها معادله جنگ رو عوض کرد. جنگی که همیشه صهیونیست‌ها پایانش رو اعلام می‌کردن، امروز خودشون به دنبال آتش بس بودن. یعنی واقعا شرایط نظام بین‌المللی و نظام امنیتی جهانی تغییر کرده. همه این ناوهایی که هستن، همه این قدرت‌های نظامی امروز نمیتونن منشأ تمام کنندگی بازی باشن. و قدرت‌های حتی بسیار کوچک، حزب الله یه قدرت چند هزار نفریه، ولی سرنوشت جنگ خاورمیانه و غرب آسیا رو عوض کرد. یعنی اینکه در جنگ 33 روزه همه شاهد بودن که امریکایی‌ها با تمام قدرت نظامیشون اومدن پشت اسرائیل. تقریبا هیچ سلاحی نبود که در اختیار اسرائیلی‌ها برای رژیم سیمسی قرار ندن و این نتوانستن. و اینها به اصطلاح خیلی با سراسیمه به دنبال راه حل دیپلماسی افتادن. عزوبی شما چی هست؟
ببینید خدمت شما هست کنم، نکته بسیار خوبی رو مطرح کردید، اما میخوام نظر شما رو جلب کنم به ریشه اصلی این شکست و موفقیت مقاومت. من اشاره کردم گفتمان امنیتی جدید در سطح منطقه غرب آسیا. این گفتمان امنیتی جدید که در واقع انقلاب اسلامی مطرح کرد بر مبنای نگاه و اندیشه حضرت امام و بعد هم رهبری، یک نقطه قدرتمند داشت و بحث اونم بحث ایمان بود. یعنی همون ایمانی که در جنگ تحمیلی تونست در واقع در مقابل قدرت‌های جهانی بیسته و به پیروزی برسه و بعد هم ادامه این روند در سطح منطقه. شما ببینید ایمان قدرت آفرید. شما تمام این سلسله‌ای که شما اتفاقاً یاد کردید در بحث جنگ 33 روزه، 22 روزه، جنگ عراق، جنگ سوریه، چه چیزی نقطه قوت پیروزی ایران رو تشکیل داد و سوریه به کشورهای متحد؟ ایجاد نیروهای مرزومی در سوریه، ایجاد هشت شعبی در عراق، در واقع این قدرت بود. ولی تا قبل از اون شما میدیدید که مدام با توجه حمایت‌هایی که آمریکا و عربستان از نیروهای افراطگری میکرد، ما مدام دچار مشکل بودیم. داعش زمانی که ظهور کرد تمام یک سوم عراق رو در واقع در اشغال خودش درآورد. زمانی عقب نشینی ها در واقع شروع شد که هشت شعبی ظهور پیدا کرد. یعنی نیروهایی که بر مبنای گفتمان امنیتی انقلاب اسلامی زود در واقع حرکت کرده بودن. در مقابل شما آمریکا رو ببینید، درست اشاره کردین بحث شما، ترامپ داره میگه ما به جایی رسیم که من باید شبانه برم عراق برگردم. یعنی آمریکایی که خودش اشغالگر عراق بوده، 7 تریلیون دلار در واقع هزینه کرده و خسارت‌های مختلف برش وارد شده، اما امروز ترامپ شبانه میاد در واقع تو عراق و برمیگرده. اینه که شما این رو من میخوام بگم که در نقطه‌ای باید جستجو کرد که اتفاقا آمریکایی هنوز درکش نکردن. یعنی نگاه امنیتی در واقع و گفتمان امنیتی که در سطح خاورمیانه، در سطح غرب آسیا ایجاد شده و اونم گفتمان ضد سلطه در واقع مقاومت هست در سطح منطقه.
خیلی ممنونم از توضیحاتون. در خدمت آقای دکتر قاسم علی دوستی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل امنیت بین الملل. استفاده کردیم خیلی آقای دکتر. و اگر بخوام یه جنبندی تک جمله‌ای داشته باشم و تک گزاره‌ای از فرمایشاتتون، ما در مقطعی از نظام بین‌الملل و دوره گذار هستیم که در واقع بیش از همه اراده ها تعیین کننده هستند و امریکایی ها هم به دنبال در واقع یک نوع تغییر اراده هستند، و در جایی که اراده های مقاومت و اراده های ایستادگی در مقابل نظام سلطه بیدار هست و عمل میکنه، در واقع کارکردهای نظام تک قطبی راه به جایی نمیبره و ما مصادیق متعددش رو در چند سال گذشته شاهد بودیم. بسیار خوشبختم با برنامه آغاز یک پایان از سلسله گفتگوهای سیاسی رادیو گفتگو در خدمت شنوندگان عزیز بودیم. ممنونم که شنونده این برنامه بودید. شما رو به خدا میسپارم.
خب دوستان عزیز، شنونده شبتون بخیر باشه. برنامه آغاز یک پایان رو شنیدید. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم.
خبرگرد.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. برنامه خبرگرد رو میشنوید. این برنامه در ایام فجر انقلاب اسلامی به معرفی برنامه‌های ارگان‌های مختلف می‌پردازه. همینک در خدمت جناب آقای دکتر میر مرادی، معاون توسعه و مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران هستیم. آقای دکتر میر مرادی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. ایام فجر رو به شما تبریک عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه مردم خوب و فهیم و ارزشمند کشور و همچنین حضرت عالی و همکاران
بسیارتون،
و بنده هم به نوبه خودم تبریک میگم و گرامی میدارم این ایام رو در خدمت شما هست.
ممنونم آقای دکتر. از اقدامات و کارکردهای بنیاد شهید و امور ایثارگران در ایام فجر انقلاب اسلامی برامون بفرمایید.
بله، خب بنیاد شهید امور ایثارگران همچون سایر نهادها همگام با حرکت‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی صورت می‌گیره، اقداماتی رو برای تکریم و تجلیل از مقام شامخ بزرگ شهدا و ایثارگران و خانواده‌های محترمشون در دستور کار خودشون به صورت سالانه به ویژه در ایام دهه فجر داره. امسال هم در دهه فجر ما برنامه که داشتیم امروز آیین مهمانی لاله ها رو داشتیم که در 13,000 گلزار شهدای ما در سراسر کشور با فرمان در واقع با پیام نماینده محترم ولی فقیه و معاون رئیس جمهور، رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران جناب آقای شهیدی برگزار شد و مراسم خوبی هم بود. گزارشش تقریبا فیدبک و برنامه‌شون هم که ارسال کردن که بنده خودم در بهشت زهرا حضور داشتم. 332 یادواره شهدای فجر آفرینان سایر اقشار و صنوف رو داشتیم و ادامه داره تا در واقع پایان دهه فجر. ما در حوزه سلامت، چون بحث پایش سلامت ایثارگران مهم بوده و با توجه به اون شیوعی و یا به تعبیری اون احساس در واقع نگرانی که ایجاد شد، 5,000 ایثارگری که احساس می شد که باید بیشتر بهشون توجه بشه مورد پایش سلامت قرار گرفتن. ما دیدار 40,000 خانواده شهدا و ایثارگران رو داریم. البته این دیدار 40,000 ما از 12 بهمن ما شروع میشه و تا 22 اسفند که روز شهید نامگذاری شده و برنامه‌هایی هم داریم ادامه داره. یه هم هماهنگی شده بود با در واقع نیروهای مسلح که امکان این باشه که از کارت حکمت کارت نیروهای مسلح استفاده بکنن ایثارگران، که خوشبختانه با توجه هماهنگی شد امروز تا به امروز 330,000 در واقع کارت توزیع شد. یادواره شهدای دانش آموزی در کشور داشتیم که در واقع این 40,000 یادواره شده بوده
معنی.
و اعزام 2500 روایتگر به مدارس شاهد داشتیم، چون امروز هم استعزار دارید زنگ انقلاب در 1400 مدرسه و مدرسه شاهد هم عرض کنم موضوع برقرار شد. این برنامه هایی بود که
خیلی متشکرم. فقط آقای دکتر میر مرادی وقت ما متاسفانه محدود
هست،
میخوام از حضور جناب عالی خداحافظی کنم. انشاءالله در فرصت‌های دیگر با شما